بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت حضرت رضا صلوات الله علیه و روحی له الفدا صلواتی هدیه بفرم. خدا ولی انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنید کم قیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری در آستان شریف اون بزرگوار، شهادت در راه اون حضرت رو نصیب و روزی همه ما نسل و ذریه مون تا قیامت کنه. صلوات دیگری محبت. سخن گفتن از حضرت رضا علیه السلام بسیار سخت از این جهت که گزینش مطلب کار بر آدم سخت میکنه به خاطر خدمات حضرت رضا صلوات الله علیه، و یه بحث منسجمی هست که یه وقتی یه جایی باید مثلا حداقل 100 دقیقه حوصله و فرصت باشه تا تیترهاش رو بشه بیان کرد، یه گوشش رو، یه بعدی از اون رو خدمت شما میخوام تقدیم کنم. قبل از اینکه ورود کنم به اینکه حضرت رضا علیه السلام چه کردن و چه لطفی بر سر عالم وجود و اهل اسلام داشتن چه برسه به شیعیان، این مقدمه خیلی مختصری مجبورم عرض کنم. سعی میکنم تا میشه تلخیصش کنم، گرچه جا داره که خود این رو 30 شب بحث کرد تا باز بشه، اونقدره که فرصت هست عرض میکنم. تاریخ تشیع رو میشه به دوران قبل از امام رضا و دوران بعد از امام رضا تقسیم کرد. کمتر دوره امامی است که قبل و بعدش اینقدر حال مجتمع شیعه، جامعه شیعه تغییر کرده باشه، تفاوت حال پیدا کرده باشه، جایگاه جامعه شیعه اینقدر تغییر کرده باشه. بعد از اینکه پیغمبر اکرم به شهادت میرسند و صدیقه طاهره به شهادت میرسند، یه بلایی سر امیرالمومنین صلوات الله علیه میاد که سید مرتضی تو یه جمله میگه علی ابن ابی طالب مانند یک میتی بین الاحیا بود. الان تو این جمع که نشستیم اگر یه میت باشه نه صدا داره نه عکس العمل به چشم نمیاد. چرا؟ چون ترور میشد حضرت. خب کسی که امیرالمومنین رو بشناسه، رزماوری و جنگاوریش رو بشناسه، میدونه امیرالمومنین ترسو نیست، واضحه اشجع عالم وجوده، شجاع‌تر از اون ندیده عالم به خودش، ولی عاقل هم هست، بلکه عقل عقلاست. هیچ چیزی ارزشمندتر از جان امام نیست که به این راحتی که نمیشه از بین بردش خرابش کرد. این خسارت بزرگیه، امام عقل عقلاست. رضا چند نفر سوال کردن از اساتیدشون تو مباحث تاریخی هست که چطور علی ابن ابی طالب ترور نشد؟ کم ترور نشدن؟ کم کشته نشدن؟ چطور او ترور نشد؟ پاسخ اینه که کل میت بین الاحیا بود. خانه نشین که میگن به معنایی که بنشینه در خانه نبود، ولی امکان بروز نبود اصلا، حداقل 12 سال اول. و هر بلایی سر دین در میارن، حضرت در 12 سال اول امکان برخورد نداره، چون روز ولادت بعضی مثالا رو هم نمیتونم بیان کنم، شما از روزه بخونم شما هم گریه کنید. عیبه هم نداره که بخشی از بحث جا نیفته، نمیشه گفت. فقط همینطور به شما عرض کنم که یه مورخ برجسته یه اوائل قرن 312 از دنیا رفته، در نامه‌ای که از معاویه نقل کرده به پسر خلیفه اول، میگه در هیچ کاری او را دخالت ندادند، در هیچ کاری. اون امیرالمومنین که همه کاره اسلام بود بعد از پیغمبر، در هیچ کاری او را دخالت ندادند. تو ذهن یکی عزیز ممکنه بیاد اون مشورت هایی که میگن چیه؟ بله 5-6 مورد مشورت که مجبور شدن هست، ولی در مثلا فرض کنید که 12 سال 12 تا 365 روز، اونم امیرالمومنین به 5 مورد، اونم جاهایی که مجبور شدن، کار دیگران نتونستن مسئله را حل کنن. بعد میگه حما به الهموم و ارادا به العظیم، یه بلایی سر او آوردن، یه بلایی سر او آوردن که اون سرش ناپیداست. لذا در دوره خلفا امیرالمومنین به چشم نمیاد، دیده نمیشه. اصحاب رو هم در مدینه نگه داشتن که جاهای دیگه امیرالمومنین رو نشناسن، تا اینکه دوره خلفا تمام میشن، امیرالمومنین میشن حاکم جامعه اسلامی، که خود این توضیح فراوان داره. باز حضرت که به شهادت میرسن، یه دستگاه عظیم تبلیغاتی معاویه میاد و شروع میکنن به تخریب امیرالمومنین. هفتاد هشتاد هزار منبر روزانه مناسک درست میکنه. ما هنوز ارزه نداشتیم روز عید قدیر رو برای عموم جامعه اسلامی، نه برای عموم شیعان عید کنیم. اینا کاری کردن که نستجیر بالله لعن به امیر المومنین در مواقف مهم جزء مناسک مثلا عید قربان و فطر شد، جز مستحبات مناسبت ها شد. وقتی امیرالمومنین رو اینطور میکوبن و بعد امام حسن و امام حسین رو بهش ملحق کردن، جلسه ولایت عهدی یزید و ابوالعباس حسنی در المصابی مینویسه که وقتی میخواستن برای یزید بیعت بگیرن، اول یه جلسه تشکیل دادن، هر کس میخواست بیاد بیعت کنه مستجیر بالله العظیم دشنام میداد به امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام، بعد میومد با یزید دور معاویه بیعت میکرد. به گونه ای که وقتی سیدالشهدا صلوات الله علیه قیام کرد، جامعه اسلامی اصلا با او همراهی نکرد، نه از ترس. این غلطه بگیم جامعه اسلامی همشون از ترس به امام حسین نپیوستن. طبیعتا بندم دارم چارنل تاریخو میگم و میام دیگه، هر جاشو بخوام وایستم 10 جلسه کار داره، همینجور اشاره میکنم رد میشه. اشتباه بگیم آقا میترسیدن نیومدن، نه اینطوری نیست. سال بعدش مردم مدینه 10,000 کشته دادن برای قیامی که علیه یزید کردن، ولی با امام حسین همراه نشدن. کما این که این دردو به کجا ببریم که به خاطر روایتی که پیغمبر اکرم در مورد عمار گفته بود، وقتی عمار در جنگ جمل تو سپاه امیرالمومنین بود، بعضی از سپاه جمل به تردید افتادن که شاید حق با علی باشه، چون عمار تو سپاهش، چون عمار رو حکومت فشار نگذاشته تخریب کنه. از پیغمبر یه روایتی هست که او رو گروه ظالم میکشن، ولی امیرالمومنین سعی کردن محوش کنن. لذا علامت حقانیت امیرالمومنین در جمل و صفین عماره، نه امیرالمومنین. در حالی که عمار یه چیزی از شیعیان امیرالمومنین که البته خیلی خودشو خرج حضرت کرده، آدم مهمیه، ویژه است، ولی قابل قیاس نیست اصلا. وقتی امام شیعه شتم میشه تو جلسات رسمی، تو جلسات خصوصی عمومی، در عبادت ها، بلا تشبیه، برای اینکه دستتون بیاد ما مثلا داریم که امام صادق علیه السلام 4 مرد و 4 زن رو بعد از هر نماز واجب لعن میکرد. شما حستون نسبت به اونا چگونه است؟ حستون روز شهادت امیرالمومنین که میگی اللهم لعن قتلت امیرالمومنین چگونه است؟ اون مردم رو کاری کرده بودن که همینجور لعن کنن، نستجیبه الله. این با اعتقاد، حداقل بدنه جامعه با اعتقاد. اگر این وضع ائمه شیعه باشه، وضع شیعه چی میشه؟ شیعه چه اعتباری داره؟ هیچ. تاریخ رو نگاه کنید، الان اومدم مثلا حوالی سال 67 دادش داد، حجاج میگفتش که امروز دلم میخواد یه مایه قربی به خدا پیدا کنه. مثلا سفر میرفت شکار، فرض کن میرفت سفر تفریحی، میرفت سفر بازدید سیاسی، میرفت. خب چیکار کنیم که این سفر سفر خیر باشه؟ دیدی آقا مثلا میگیم میریم خونه بابامون، مثلا یه حدیث کسا هم میخونیم، مجلس ذکر بشه. چیکار کنیم امروز؟ امروز دلم میخواد عبادت کنم، چیکار کنم؟ میگفتن یکی از شیعیان ابو تراب رو بگیریم اعدام کنیم امروز. خب تو این منطقه کیه؟ بگردید بپرسید. مثلا یه بار گفتن کمیله، یه بار گفتن قنبره. تفریح اینا تو مجالس، شما اگر تو مجالس اعیاد مثلا فرض کنید که قربانیاتون مثلا دست عزاداری میرفت، مثلا فرض فرمایید یا عروسی میره قربانی میکنن، خب قربانی برای چی میکنن؟ یه جنبه معنوی داره دیگه ها، گوشتش برکت داره، اثر داره، درست؟ آقا مثلا میگه آقا تو چشمی قربونی کن، میخواستن مناسک دینی انجام بدن، قربونی چیکار کن؟ یکی از شیعیان ابو ترابو میکشه. یعنی تو اون جامعه حدود سال 78 اینا که هستیم، نه امامان شیعه حرمت دارن تو جامعه، طبعا نه شیعیان. برای همین همه انکار میکنن، همه کتمان میکنن نسبتشونو. و اونی هم که خسته میشه، زود له میشه، زود اعصابش به هم میریزه، خود ساخته نیست، به سرعت دچار اضمحلال و تحول و استعاله میشن. کان یلعن و اباه لمسن ماه و علیه، باباشو لعنت میکرد برای چه اسمان علی گذاشتی، زن بهم نمیدن، کار بهم نمیدن، هر جا بعضی عبارات رو نمیشه باز کرد. امام صادق تو مسجد نماز میخون سلام الله علیه، یه نفر احساس کرد که از خورجین مرکبش پولشو زدن، دوید اومد تو مسجد، گفت مالم بردن، دزد اینجا کیه؟ نستجیر بالله، نعوذ بالله. چند نفر دستشون رفت. ببینید چه بلایی سر حق آوردن. نه اینی که من به شما بگم امام صادق و امام نمیدونن، نمیشه اینا رو باز کرد. اگر دوربینم نبود من باز نمی کردم. و اینا کماشه تازه. همین امام صادق علیه السلام فرمود رو منبر عمومی به مادر ما جسارت میکردن. من ترجمه ای که میکنم دقیق نیست، حضرت نفرموده جسارت، من اصلا روم نمیشه اون کلمه را به زبون بیار. حرمتی نداره شیعه اصلا، نه امام شیعه نه خودش. طبیعتا شیعه هم حرمت تابعین و شاگردان به امام و استادشون دیگه. وقتی وضع استاد اینطوریه تو اون جامعه، وضع مردم معلومه دیگه، تابعین و شیعیان ازشون روشنه. لذا اصلا جایی نداریم، مجلسی نیست که شیعیان دور هم جمع بشن از عقایدشون بگن. مسجدی نیست که شیعیان به شیوه اهل بیت نماز بخونن، تفسیر کنن آیاتو با روایات اهل بیت. جا نداره همچین چیزی. امام باقر علیه السلام قال رسول الله می فرمود الان آقا شما بری هر قومی هر آیینی که یه مرجع تقلیدی دارن نواده او الان هست، میگن آقا جد شما چجوری بود و شروع کنه تعریف کردن، میپذیرن دیگه، میگن با بزرگش بیشتر از بقیه میشناسه. امام این روایت در کافیه. امام باقر صلوات الله علیه میفرمود قال رسول الله، جد ما رسول خدا اینجوری فرموده، میگفتن کذاب نستجیب الله. این در کافیه خودمونه. مجبور شد امام باقر صلوات الله علیه برای اینکه تکذیب نشه، نگن دروغگو نستجیب الله، شاگرد او جابر ابن عبدالله انصاری میاد از محضرش استفاده کنه. امام وقتی میخواست کلامی رو پیغمبر نسبت بده، اینم روایت در کافیه، میفرمود حدثنی جابر روایت رو بیان میکن. یعنی امام اگر بخواد کلامش تو اون فضا برای اون افراد اعتبار پیدا کنه، باید به جابر منتسب میکرد. حالا شک نیست که جابر شاگرد امامه، منتها چون از جهت سنی شاگرد پیغمبره، اعتبار و احترامی اصلا نیست، فضای بروز نداره. اصلا اجتماع نداره شیعه، اینجور دورم جمع بشن اصلا چیزی نداره. برای همین یکی از ویژگی های مهم روز عید قدیر اینه که مؤمنین با هم جمع بشن، اجتماع کنن. روایت هم داریم دیگه که اگر شیعیان بر ولایت و محبت امیرالمومنین و مؤمنین بر ولایت و محبت امیرالمومنین یه جا جمع بشن، خدا عذاب بر میداره از اون. وقتی جمع میشن دیگران این اجتماع رو میبینن. آدمای ضعیفتر از جهت روحی روانی تحمل پایینتر قوت قلب میگیرن. شما یه جا بری تنها گیرت بیارن، شاید بعضی از شما تو بعضی از مدارسی که بودید اینو حس کردی که مثلا نگاه میکنی نستجیر و بلاه عقاید شما توهین میکنه، بخوای جواب بدی با 25 نفر درگیر بشی، احساس قربت میکنی و تازه جونت تو خطر نیست، سرت به باد نیست. نگاهشون به شیعیان نستجیر و بلاه العظیم، عذر میخوام از محضر شما، نگاه به یه شما اگر فرض بفرمایید هندو ببینید که موحد نیست، تر به او دست نمیزنید ها؟ درسته؟ میگه که این غیر موحده، نجسته. وقتی میگفتن رافضی، اینطور نگاه میکردن به شیعه. و همین وقتی موسی بن جعفر صلوات الله علیه و در بغداد میخواستن دفن کنن، ول جنازة المنادى علیها بذل الاستخفاف، توهین کردن، فان ایها الناس هذا امام الرفض. ما اگه تو اون فضا نباشیم درک نمی کنیم این لفظ رو برای چی داره به کار میبره، این چی میخواد بگه اینجوری حرف میزن. چون معنای لغوی رافضی یعنی کسی رد کرده، توش چیزی نیستش. اونا از اون فضا اصطلاحی برداشت میکرد، کشتن رو قربتن الله میدونستن. ما هیچ شیعه ای، فقیه شیعه ای که قابل اعتنا باشه نداریم بگیم مثلا سنی و قربتن الله بکشید. ما نمیشناسیم آدم فقیهی که سرش به تنش بیارد همچین حرف بزن، فقیه که سرش بدنش بیارزه بگیره که هر مسیحی و عجیدی بگیرید بکشید قرآن الله، ما نمیشنستیم. بله کافر حربی باشه، چرا در جنگ غیر از این نداریم بگید چون یهودیه بگیرید بکشید، چون نامسلمونه بگیرید بکشید. امیر قرآنی سر اطلاع به محمد ابن عبیبک که فرماندار حضرت در مصر بود فرمود بتپرستان مصر رو هم حق نداری بهشون ظلم کن. زور نباید بکنی، تو جمع خودشون آزادشون بگذار، ما اصلا هم چیزی نداریم که. حالا اگرم مثلا از جهت فقهی نجس بدونیم به معنی که برو بهش توهین کن نیست دیگه، بکش اصلا نداریم. خلاصه شیعیان در یه خفقان عجیبی به سر میبرن، هیچ حرمت و احترامی نیست. باز من برای اینکه اگر عزیزی بحث رو احساس کنه جایش انسجامش کمی، باز تذکر میدم دارم چارنل تاریخ رو میرم، طبیعتا نمیشه 400 دقیقه زد که امام چهارم و پنجم و ششم تلاش عجیبی کردند برای اینکه اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو حرمتش رو در جامعه در ذهن‌ها بالا ببرن. حالا خودش پروژه ایست که اون بحث بشه، همینقدر از من بپذیرید که در این زمینه قدری موفق بودن. یعنی ائمه ناموفق بودن؟ نه، اون طرف هم به کوب داره کار میکنه، این مردم خراب کردن. عده‌ای بر بغض امیرالمومنین زندگی کردن، فرزندار شدن، اون بچه از پدر و مادر ناسبی بزرگ شده، بچه دار شده، مرده. اون این زندگی توالده عرض کنم که تغییر نسل صورت گرفت با این تفکر. دو تا اتفاق افتاد که بنده به خاطر فرصت هم یکیشو بیان میکنم. اینجا تو این شرایط دو تا اتفاق افتاد. یه خورده که راجب اهل بیت سخن گفتن، قدری راجب امیرالمومنین صلوات الله علیه حرف زدن تو جامعه، کم کم زمینه پیدا شد که قبر مبارک امیرالمومنین آشکار کنن. تا قبل از این نه اینکه امام سجاد علیه السلام قبر مبارک امیرالمومنین نمیدونست کجاست. اتفاقا زیارت امین الله که شما میخونید، ای کاش آدم اینو توجه کنه بخونه، حضرت سجاد سلام الله علیه در زیارت قبر مبارک امیرالمومنین اینو خوندن. منتها خب اگر به شما بگن نستجیر، نمیتونم من مثال بزنم، میترسم جسارت بشه، یه شخصیتی که اگر شما با خبر بشید مثلا تو شهرتون، عذر میخوام دور از محضر شما، از امیرالمومنین عذرخواهی میکنم، بس جا باید بیفته بلا تشبیه. وقتی صدام رو کشتن، در تجرید دفن کردن، وقتی مردم جای او رو فهمیدن، فیلماش تو اینترنت سرچ کنید هست که چه کردن با نبش قبر و جنازه او. چرا؟ صدام بود دیگه، بیش از یه میلیون آدم کشته بود. قبر مبارک امیرالمومنین نستجیر الله آشکار میشد، بی ادبی صورت میگرفت. واسه یه کاری میکردن که بدنه جامعه نسبت به این قبر مبارک احترام قائل باشه، وگرنه پلیس که نداشتن، همه لشکر که نداشتن، صبح تشم اونجا رو بپات. خلاصه کار به جای رسید که اندکی امیرالمومنین در جامعه شناخته شد، اندکی اهل البیت تو جامعه شناخته شدن، توجه ها جلب شد، احساس کردن اینها با بقیه فرق دارن. البته حکومت فشار می برد خیلی مردم ارتباط نگیرن. در اینجا یه اتفاق خطرناکی افتاد. اون چه بود؟ اون این بود که بنی امیه بس که ظلم کرده بود و هی شبانه روز با امیرالمومنین می جنگید، مردم چون ظلم بنی امیه رو دیده بودن، آدم وقتی ظلم یه نفر رو ببینه حس کنه، من در دوره صدام در عراق باشم، بعد عراق هی فوش به یه نفر بده، صدام فوش به یه نفر بده لعن کنه و من ظلم او رو بچشم، بابامو کشته باشه، همسرمو کشته باشه، مادرمو تکه پاره کرده باشه، دشمن صدام میشه دوست من. بنی امیه که هی با امیرالمومنین دشمنی میکردن و وقتی بیچاره کردن مردم از ظلم، یه اقبالی تو ذهنها به وجود اومد که اونی که اینا باش دشمنن، پس ما با یکی کینه داشته باشیم، هر کی احساس کنیم رو مخشه برامون اعصابشو خرد میکنه، لجشو در میاره، باش دشمنه رو اگه با اون دشمن باشیم نسبت به این احساس دوستی داریم، دوست دشمن ما دوست ماست. از طرفی مردم نگاه میکردن اهل بیت دارن جایگاه امیرالمومنین رو ارتقا میدن. اگر شیعیان و بعضی از خودیا خیانت نکرده بودن، این فشار ظلم بنی امیه منجر به قیام جهان اسلامی میشد و امام صادق علیه السلام میشد امام مسلمین. ولی عده‌ای خیانت کردن از خودیا، بعضی از بنی هاشم از نزدیکان با بنی عباس از پشت دست دادن، گفتن مدینه رو میدیم به شما، حکومت از آن ما. اینا هم تایید کردن که بنی عباس دنبال حکومت اهل البیت هستند. و جامعه هم نگاه میکرد میدید کسی که نوه امام حسن امام حسینه بنی عباس رفتن با پسر عبدالله محض بیعت کردن، گفتن ما حکومت از بنی امیه میگیریم میدیم به تو. اینی که شنیدید ابو حنیفه و اینا طرفدار اهل بیتن، به همین نفس زکیه کمک میگردن. در واقع این جریان خیانت کردن به امام صادق علیه السلام. و روایات صحیح و سند اینجا نگاه کنید، حضرت صادق فرمود خدا غضب کرد بر شیعیان، این عام شیعیان، چون اونام شیعیان اهل بیت بودن، بعد اینجوری برگشتن. و دیگه شما دولت امام معصوم نمیبینید تا زمان امام زمان. اینا خیانت کردن. حالا برای اینکه این جریان بنی عباس با بنی امیه درگیر بشن، باید چیز شعار بدن دیگه. مثلا فرض کنید زمان شاه استقلال، آزادی، حکومت، یه چیزی باید بگی که هم دغدغه مردم باشه، هم خلافشو از حکومت ببینن، احساس نیازم بکنن. درسته، باید شعار بدی. بنی عباس باید چه شعاری میداد؟ دو تا شعار داد. یه شعار کلی مصداق، الرضا من آل رسول الله، یعنی آنچه آل پیغمبر میپسندد، آنچه رضای آل رسول الله میفرماید. هنوز اون رضا نیامده ها به دنیا. مصداقش چیه؟ یه سری آخوند فرستادن در خراسان بنی عباس، گفتن مدح علی بگید سلام الله علیه. مدح امیرالمومنین نه از عشق امیرالمومنین، مدح امیرالمومنین برای منکوب کردن بنی امیه. این چیز تازه‌ای نبود. وقتی عبدالرحمن ابن ابی بکر با معاویه درگیر شد سر ولایت اهدیه یزید، دعوا شد، گفت چیه تو پسرت میخوای ولیعت کنی؟ اگه نوبتی باشه بابا من شماره یک، نوبت منه. دعوا شد و بعد از چند ماه کشتش معاویه. خواهر او که همسر پیغمبره شروع کرد به مدح امیرالمومنین گفتن، نه برا حب امیرالمومنین، برا درگیری با معاویه. یعنی ابزار کردن. خود این البته نشون میده چیزی که میتونه اون جامعه رو خیزش درشون ایجاد کنه مدح امیرالمومنینه. منتها خب اون بنده خود مثلا در خراسان چه میفهمن چه بلایی در اصل مرکزیت جهان اسلام در حجاز و عراق و اینا افتاده؟ اون چرا خراسان هزار کیلومتر اونورترن، خبر ندارن که. شروع کردن مدح امیرالمومنین گفتن و خیزش ایجاد کردن و میدونید از خراسان در واقع شکست بنی امیه آغاز شد. اتفاقی که افتاد چی بود؟ شیعیان عباسی به وجود اومدن. یعنی یه عده اسمشون شیعه بود، قالب امامت عباس همون پیغمبر شدن بعدن. اول با حب علی سلام الله علیه و الرضا من آل رسول الله اومدن، بعد همین اینا شروع کردن به قتل عام شیعیان. مثلا ما مکتب، ما اهل بیتیم. روز شهادت امام رضا صلوات الله علیه همینجا یادتون عرض کردم که دوباره یه نهضتی را افتاد برای تخریب از زهرا و امیرالمومنین. اونایی که بودن یادشون هست کردن اشعار پول 100,000 درهم، 100,000 درهم دادن برای قصیده هفت بیتی که از زهرا رو بکوبه. دوباره مسئله ناحق بودن درخواست فدک از زهرا سلام الله علیه مطرح، ناحق بوده. چرا این کارو باید میکردن؟ چون حالا بنی عباس به حکومت رسیدن با چه شعاری؟ با شعار الرضا من آل رسول الله و حب علی. خب الان مردم توقع دارن این دوتا پیاده بشه، مجبور شدن باز تشکیق ایجاد کنن که امام عباسه. هم در عدم حقانیت امیرالمومنین معاذ الله، هم عدم حقانیت از زهرا شروع کردن به کار کردن. دوره موجی علیه امیرالمومنین از زهرا شکل گرفت. یه اتفاق جدید افتاد. ببین در دوره بنی امیه، سلاطین بنی امیه حیف کثافت، یعنی هیچ ظاهر معمولا این آخریاشون اصلا حفظ نمی کردن. زنباره، شرابخور، اهل همه جور کثافت کاری بود. بنی عباس که اومدن سر کار، اگه میخواستن اینجوری اداره کنن که معنی نداشت. اینا در شکل آخوند حکومت کردن، عالم، زاهد، برای منصور دوانیقی روزه میخوندن، وعظش میکردن، قش میکرد. اینجا نمیم هفته چند تا قشی میده، ولی هر جلسه منصور قش میکرد. پسرش که اومد مهدی عباسی، اسمش هم روزن مهدی لقبشو، که تداعی عدل کنه، وقتی اومد تمام خزانه کل کشور اسلامی رو خرج کرد. چجوری؟ گفت هر کسی در حکومت بنی عباس به او ظلم شده، کشته دادید، بیاید دیه میدم چند برابر تا راضی بشید. خودش نکردی که قبلی اومدن بابا مگه کرده. از شما پولی غصب شده، ملکی پس میدم، سندا رو برمیگردونم، اگه از بین رفته عوضش رو میدن. بنی عباس ترسیدن که اصلا دارایی های بنی عباس تموم بشه. توجه نمیکنه که او داره چه کاسبی میکنه، یعنی به چه عنوان؟ به عنوان که من الان حاکم حکومت اسلامی ام، حکومتم حکومت اهل بیت، لباسا همه مشکیه، به عنوان اینکه ما خونخواه حسین ابن علی هستیم. یعنی نفاق بسیار پیچیده ای داره بنی عباس. از طرفی پول به شاعران میده که از زهرا رو بکوبه. اینجا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یه عملیات شبه انتحاری کرد. او هم میگه ما هر چی بدهی داریم میدیم. حضرت موسی بن جعفر دیدن اگر ادامه پیدا کنه مردم حقو گم میکنه. با اینکه در تقیه شدید بودن دیدن دیگه صلاح نیست. اومدن فرمودن تو میگی من هر کی بدهی داره، هر خونه ای غصب شده، هر مرکبی گرفته شده، هر مالیات اضافی که گرفته شده، هر دستی که اضافی بریده شده دیهشو میدیم. حق مادر ما رو غصب کردی، چرا نمیدی؟ یهو جا خورد. چون مهدی اگر میخواست بده این رو، باید میپذیرفت که خلفای اولیه غاصبن. خیلی هزینه‌اش سنگین بود. اختلافه نوشتن معمولا که نداد. این ندادن وجهه او رو میشکنه دیگه. یه فیلم آقا، اونی که واضح قصد به اون، چرا اون یکی رو نمیدید؟ رسید به دوره هارون. هارون هم همینطور دائم جلسه مجلس دینی و قرائت قرآن و بهار قاریان و بهار شاعران و بهار واعظان و سایرست میکردن. دو بار موسی بن جعفر سلام الله علیه با او در افتاد. اگه شما زندگی تقیه‌ای موسی بن جعفر سلام الله علیه ببینین، ندونی تعجب میکنی، میگی لابد این دو واقعه دروغه. چون اوج تقیه‌ای حضرت یهو دو جا علنی انگار عملیات انتحاری کرده. چرا؟ چون نگاه میکنه که شیعه مزمحل خواهد شد، گول میخورن شیعه. یکی اونجا یکی هارون رفت کنار قبر حضرت رسول، عرض کرد السلام علیک یا ابن عم، که بگه من منسوب ما اهل بیتیم. اونجا حضرت فرمون السلام علیک یا ابی. و یکی همین که تو جامعه میگفتن اینا هی دارن میگن ما قصد یارو میدیم، اینا حق اهل بیتو خوردن. برای اینکه فشار افکارو میکرم کنم اون کاظم صدا کرد که آقا ما چی از شما قصد شده، بدیم اون فدک کجا بوده، نقشش کجاست، حدودشو بگو، مثلا بگو ورامین کجاست من بدم، که حضرت اینجا یه بار ضربه به قصد زده بود دوباره تکرار نکرد دیگه، شنیدی دنم رد میشن. فرمود کل حکومتت قصبه. خب معلومه که هزینش برای امام کاظم سلام الله علیه چیه. چند سال آفتاب ندیدن، چند سال با زنجیر خوابیدن و بیدار شدن. حلیف سجدت طویله و ذراعات المتصله، هزینه داره. لذا عرض کردم شهیدم که شد باز اهانت. تا اینجا شیعیان روز به روز زیاد میشن، وجوهات به امام کاظم علیه السلام میدن. حتی خیلی بحث هست، من یکیشو میخوام توضیح بدم چون میخوام 7-8 دقیقه دیگه بحثو جمع کنم. یکیشو میخوام بگم، بحث طولانیه، ابعاد داره. اما شیعه اصلا اجتماع نداره، بروز نداره، جمع نداره، مناسک جمعی نداره. یه ذره تو این مناسبتی، این ایام این بیماری، یه ذره کائنات باعث شدن که ما یه خورده محدود بشیم، احساس خفگی به همون دست داده. اگر جای کسانی بودیم که دلشون میخواست یک بار برای سیر شهدا بلند گریه کنن، ما یه عمری قدر ندونستیم. شیعه اجتماع نداره اصلا. آبرو نداره اصلا در نظر جامعه اسلامی، جایگاه نداره. امام رضا صلوات الله علیه به امامت رسید. بازم تکرار میکنم اینجا چند تا بعد مهمه، یک چی دارم عرض میکنم. بین شیعیان امام رضا صلوات الله علیه و بین برخی از افرادی که با حکومت خوب نیستن طبیعتاً ظلم میبینن، چون ظلم بنی عباس هم شدیدتر از بنی امیه است. ظلم دینی هم هست، استبداد دینیه، به اسم دین میزدن. برای همین شاعر داریم گفته که ای کاش ظلم بنی امیه بر ما ادامه پیدا میکرد و این عدل بنی عباس نمیومد. این عدل شما از ظلم اونا بدتره، چون استبداد دینی هم هست. امام رضا صلوات الله علیه که به امامت رسیدن 15 سالش اتفاقاتی افتاد که شما هم کم شنیدید، منم الان نمیرسم بگم. میرسیم به 5 سال پایانی. مأمون برادرش رو کشت، ولی فایده نداشت این کشتن. بنی عباس او رو به عنوان حاکم رسمی بنی عباس نمیپذیرفتن، چون کنیزداده بود، بنی عباس هم عرب بودن، از جهت قبیلگی خیلی تعصب داشت. فکر کرد چی کار باید بکنه. هیچ طاغوتی از خلفا بگیرید معاویه تا آخر مثل مأمون نداشتیم در تاریخ. در روایت معتبر داریم که در مورد امام رضا گفتن قتله عفریت مستکبر. افریت به کی میگن؟ به کسی که با هر کس گلاویز بشه بینی او رو به خاک میمال. چون مأمون هم عالم بود هم مستکبر. معاویه سواد نداشت، خدا رحم کرد به جهان اسلام، معاویه عالم دینی نبود، فقط پدر سوخته بود، ولی مأمون عالم بود. فکر کرد چی کار میتونه بکنه. از طرفی می ترسید از محبوبیت امام رضا و قیام‌های شیعیان، از طرفی بنی عباس رو حسابش نمی کرد. داداشش هم کشته ولی هنوز نمیتونه بیاد بغداد. خب مأمون وقتی داداشش رو کشت از جهت نظامی بر جهان اسلام پیروز شد، که کافی نیست. شما از جهت نظامی پیروز بشی فایده ای نداره. بخواد حاکم بنی عباس کسی که در بغداد در کاخ بنشینه، چرا نیامد؟ چون جامعه بنی عباس رو به رسمیت نمیشناخت. چیکار کنه به رسمیت بشناسه؟ گفت به مرگ میگیرم به تب راضی شم، در عوض خطر علی ابن موسی رضا هم کم میشه. چیکار میکنم؟ او رو به عنوان ولیعهد میارم. بنی عباس از ترس اینکه امام رضا بشه ولیعهد و حاکم، حکومت به بنی هاشم برسه، مجبورن با من چی بشن؟ کنار بیان. همینطور هم شد. امام رضا رو وادار کرد بیا خراسان. خب امام رضا سلام الله علیه مگه در خراسان یه نوشیدنی مسموم نخوردن حضرت مجبورشون کردن؟ خب اونو فوقش میتونستن در مدینه بخورن دیگه. چرا حضرت اومد؟ حضرت اجبار شد بیاد به خراسان، ولی از این یه فرصت استثنایی استفاده کرد. وقتی به عنوان ولیعهد امام رضا سلام الله علیه اومد، دیگه کسی نمیتونه به فکر ولیعهد توهین کنه. تا کسی 200 سال تحقیر نشده باشه و اینو نچشیده باشه، متوجه نمیشه امام رضا چجوری آبروی شیعیان رو خریده. آبروی شیعیان از امام رضا صلوات الله علیه. حضرت دو اولین خطبه که شنیدید در نیشابور فرمود که لا اله الا الله حسن حسین الهیه، ولی شروطی داره. تا به حال اصلا عقایدش یه مطرح نمیشد، بلکه عرض کردم دیگه قبلش با اوج توهین. حالا در تریبون رسمی ولیعهد جامعه اسلامی یا کسی که قرار ولیعهد بشه این مباحث رو برای اولا کسی جرات نداره توهین کنه دیگه. شیعیان به رسمیت شناخته شدن. فتح الفتوح جهان اسلام مال امام رضا صلوات الله علیه. ببین قرآن کریم سوره فتح کجا نازل فرموده؟ خداوند صلح حدیبیه، انا فتحنا لك فتحا مبینا. این مال فتح مکه، این مال صلح حدیبیه است. چرا؟ چون تا قبل از صلح حدیبیه کفار مسلمین را مرده حساب میکردن، اموال اینا رو فروختن. آدمی که زنده باشه دیگران اموالشو نمیفروشن که. لذا نگاه کنید در تاریخ از وقتی به مهاجرین خبر رسید اموالتون و کفار و بت پرستای مکه فروختن، زدن زیر گریه، گفتن ما زنده ایم هنوز. تو حدیبیه همین که قرارداد با مسلمین امضا کردن، این به رسمیت شناختن با اون همه توهینای قبلی. انا فتحنا لك فتحا مبینا. امام رضا صلوات الله علیه نیامد یه صلح حدیبیه امضا کنه، بالاتر از این اتفاق افتاد. امام رضا صلوات الله علیه در تریبون رسمی اون حکومت عقاید شیعه رو بیان کرد و شیعیان اجتماع تشکیل دادن، رسما به رسمیت شناخته شدن. فرمود طرفدارای من دوست دارن سبز بپوشن. جامعه که تو سری خوره حکومت اجازه داد، ممنوع بود. مردم میرفتن تو خیابون میدن چقدر سبز پوش زیاده. اونایی که خود از روحی ضعیف تر بودن تشجیع میشدن. بعد از قدیر سال 39 که اینو میگم انشالله یه نفر عهد کنه امسال قدیر هر کاری میتونه بکنه، سال 39 هجری در دوره حکومت امیرالمومنین حضرت عید قدیر شد جمعه، حضرت خطبه خوندن. وقتی خطبه جمعه تموم شد و نماز خوندن، فرمودن مسجد کوفه 40,000 جمعیت میگرفت، فرمودن امروز همه تون نهار مهمان حسن هم هستید. شیخ طوسی نوشته فقیر و غنی از این نمازگزارای روز عید قدیر آمدن خانه امام حسن، هر کس با رخت، یعنی قابلمه بزرگ. فقیر و غنی با ظرف بزرگ از خانه امام حسن بیرون رفتن. از سال 39 دیگه قدیر و اینا نداریم، تا اینکه امام رضا صلوات الله علیه در دستگاه حکومتی به عنوان ولیت عید قدیر رسما گرفت. تا قبل از این فحش میدادن به عقیده شیعیان، جسارت میکردن، دشنام بود لفظ شیعه و رافضی. حالا شیعیان یه منسک و یه مسلک رسمی ان، جشن میگیرن. عمده مناسک عید قدیر از امام رضا است، آبروی شیعه از امام رضا است، اعتبار شیعه از امام رضا است. شیعیان بعد از امام رضا اجتماعشون به رسمیت شناخته شد. بعدم که تو بزرگترین مناظرات رسمی حکومتی با گروه های مختلف نه تنها به رسمیت شناخته شد که پیروز شد. ولی بلا تشبیه مثلا فرض کنید در دوره انتخاباتی بیان تو تلویزیون بگن آقا بیان گروه ها مناظره کنیم، مثلا چپ و راست و فلان میان مناظره میکنن، یه بهایی‌ها رو که اجازه نمیدن مناظره کنن، تریبون نمیدن، به داعشی ها که تریبون نمیدن، به رسمیت نمیشناسن. ما اصلا بلا تشبیه به رسمیت شناخته نمیشد چیه. بعد حالا در بزرگترین مناظرات و گفتگوهای بین المللی که از ملت‌ها ادیان مختلف هستن، امام رضا میاد از مبانی تشیع دفاع میکنه و اسلام و پیروزم میشه. همینی که به عنوان یه فکر میاد بحث میکنه، یعنی به رسمیت شناخته میشه. این عزت برای امام رضا صلوات الله علیه. تشیع آبرو رو از امام رضا گرفته. ما هر چی داریم از امام رضا داریم. در این عالم کسی برای قدیر اگر بخواد کار کنه باید امام رضا اذن بده، اینو بدونید. برای محرم بخواد کاری بکنه باید امام رضا اذن بده. در دنیا آبرو از امام رضاست، در آخرت هم همینطور. توسلم یه چند دقیقه مختصری همینه. ما در دنیا آبرو از امام رضا داریم. اصلا میدونید که به امامان بعد از امام رضا میگن ابن الرضا. امام زمان سلام الله علیه افتخار میکنه به اینکه انتساب پیدا کنه به امام رضا. برسه به ما که شیعیان امام رضا است. ما رو به امام رضا میشناسن. و امام رضا بگم و یه جمله بگم نشد اینو بازش کنم، امام رضا برای اینکه این آبرو رو به شیعیان بده فحش خورد از بعضی شیعیان. چرا؟ برای اینکه گفتن کسانی که شیعیان موسی بن جعفر بودن، چون امام رضا رفته شده داماد مأمون، شده ولیعهد طاغوت، بلا تشبیه شما حساب کنید مثلا مرحوم امام دختر پهلوی رو میخواست بگیره، بلا تشبیه. خب این چه نمیفهمن که او کجاست؟ امام لا یسأل عما یفعل. او میفهمه داره چیکار، او میفهمه که هزار سال بعدم داره نگاه میکنه. جسارت ها کردن به محضر امام رضا. اینم روز شاهد امام رضا گفتم، امام رضا از امیرالمومنین قریب تره. یادتون باشه روز شاهد امام رضا اینو اشاره کردم که امیرالمومنین برای یتیمای خوارج ناشناس قضا می برد قبول کنن، چون اون از امیرالمومنین قبول نمی کردن، اون قاتل بابامه، ناشناس می برد قبول کنن. امام رضا نان برای بعضی از فامیلای خودش شبانه مخفیانه میفرستاد ببرن که می دونستن از امام رضا قبول نمی کردن. امام رضا آبرو داده تا آبرو پیدا کنیم ما. قیامت هم همینطوره. حالا من یه آیه فقط بخونم تحویل بدم، وقت شما رو گرفتم ببخشید. این آیه است. من اینجا که جلوی شما نشستم خودم رو میکشم برای اینکه شما خباستم رو نفهمید. در ظاهر این محاسن و لباس پیغمبر خدا میدونه که چه شیطانی نشسته. شما چه میدونیم؟ با شما هم عشق میریزم. چه میدونیم من کیم؟ روز قیامت روز رسواییه، روز قیامت روز بلواست. یوم تبل السرائر، اونجا معلوم میشه که نیت من چی بود، دنبال چی بودم، با دین بازی کردم یا نکردم، کجا خیانت کردم. نستجیر بالله. اینجا اگر من دادگارم محکوم بشم، یه کیفرخواست به من میدن یا محکومیت، یه نامه به من میدن، اینکه انتشار نمیدن، میذارم جیبم، محکومیتشم بکشم، شما متوجه نمیشید. ولی خدا اینجور میفرماد و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. نامه عمل هر آدمی رو به گردنش میندازن، این نامه بسته نیست. و نحشره یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. بازه، بازه یعنی چی؟ که انه بالا سر هر آدمی یه مونیتور گذاشتن، از دور همه میبینن، فیلم رفتار او را هم میبینن، باطن عملش رو میبینن. باز آیه است که آرزو میکنه بین من و این عملم هزاران سال فاصله بود، مرد آب چقدر من تلاش کردم، ریا کردم، مردم منو به یه شکل دیگه‌ای بشناسن، همش فاش میشه. روز مفتضح شدن گناهکاره. امیرالمومنین میفرماد وقتی نامه اعمالو میدن همه دارن نگاه میکنن، یه وقتی خصوصی میدن همه دارن میبینن. دیدی آقا یه جایی نفر میخواد آبروشه لب میگزه که چیزی نگونده، جای این کار حضرت فرمود که عرق سرد به پیشانی آدم مینشینه، عرق بی آبرویی. یه جمله پیغمبر فرمود که روز قیامت همه عریانن، مادر امیرالمومنین داشت بیهوش میشد، همه عریانن، همه رسوان، همه دلشون میخواد صدا بزنن، ولی الیام نخت ما علا افواهم، دلشون میخواد یا امام رضا بگن صدا در نمیاد، دیگه زبون کار نمیکنه. الیام نخت ما علا افواهم، دیگه زبون ها کار نمیکنه، میخواد پناه ببره، صداش دیگه در نمیاد، زبون به فرمان بدن و نفس دیگه عمل نمیکنه. اون روز همه از ترس آبرو دارن سنگکوب میکنن، نمیدونن چیکار کنن. آیه اینه، کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نحشره یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. نه مثل این دادگاه ما، دادگاه بد دنیا اینجوریه، طرف میگه اینا رفیقا من همینجوری دادن به من، انقدر مفتضح واضح مفتضح میشه که خدا میفرماد که کفا به نفس کل اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. خودت نامه عمل تو بخون، خودت بگو چی کارت کنی، جای فرار نیست اصلا، زبون کار نمی کنه بگه من نکردم. هیچ جای این بیپناهی رو کسی حس نمی کنه جز اون لحظه ای که میخوان تطایر کتب کنن، نامه به آدم بدن. چی کار باید کرد؟ همون کسی که در دنیا آبرو خرید فرمود اگر به زیارت من بیایید سه جا به دادتون میرسن. یکی اند تطایر الکتب، اون لحظه ای که دلت میخواد یا امام رضا بگی و نمیتونی، من میام دستتو میگیرم. یا امام رضا، یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. تا بیان شما رو به فیض برسونن برای امام رضا صلوات الله علیه سه تا صلوات.